ساعت 14 در تهران، 11:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنوندگی رادیو فردا هستید. زمین لرزه‌ای قوی پایتخت مکزیک را لرزاند. همایش بررسی آب و هوا بر سر تشدید کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای به توافق دست یافت. ده ها هزار نفر در اعتراض به نتایج انتخابات روسیه در مسکو تظاهرات کردند. زمین لرزه‌ای به قدرت 6.7 ریشتر شامگاه شنبه مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک را تکان داد. بنابر گزارش‌ها این زلزله موجب قطع برق مناطقی از مکزیکو سیتی شده است. تاکنون گزارشی مبنی بر خسارات یا تلفات ناشی از این زمین لرزه مخابره نشده. شدیدترین زمین لرزه ثبت شده در مکزیکو سیتی 26 سال قبل روی داد که در آن هزاران نفر جان خود را از دست دادند و خسارات زیادی به پایتخت مکزیک وارد آمد. شرکت کنندگان در همایش جهانی بررسی آب و هوا در شهر دوربان در آفریقای جنوبی بر سر تشدید کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای به توافق رسیدند. در این کنفرانس که نزدیک به 2 هفته به طول انجامید، هیئت‌هایی از 194 کشور جهان شرکت کرده بودند. بنابر گزارش‌ها، شرکت کنندگان در این کنفرانس ضمن تمدید 5 ساله پیمان کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای موسوم به پیمان کیوتو موافقت کردند که گفتگوها برای طرح پیمان جدید را دنبال کنند. معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی روسیه روز شنبه در مسکو و چند شهر دیگر این کشور تظاهرات کردند. خبرگزاری آلمان از شرکت نزدیک به 50 هزار نفر در این تظاهرات خبر داده و آن را بزرگترین تظاهرات 10 سال اخیر در روسیه توصیف کرده است. به دنبال اعلام نتایج رأی‌گیری انتخابات پارلمانی روسیه در هفته گذشته، تظاهرات اعتراض‌آمیز گسترده‌ای در آن کشور برگزار شد که از سوی پلیس سرکوب شد، اما معترضان روز شنبه اجازه یافتند تظاهرات خود را برگزار کنند. بنابر نتایج اعلام شده، حزب روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین 53% کرسی‌های پارلمانی را از آن خود کرده است. مانوئل نوریگا رهبر پیشین پاناما به زودی به اتهام قتل در پاناما محاکمه خواهد شد. مانوئل نوریگای 77 ساله که در حال حاضر به جرم پولشویی در فرانسه زندانی است، به زودی به پاناما بازگردانده می شود. او پس از آن که به جرم قاچاق مواد مخدر 17 سال را در زندان‌های آمریکا سپری کرد، سال گذشته میلادی به فرانسه تحویل داده شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه سفیر افغانستان در تهران را احضار کرد و اعتراض رسمی دولت ایران را به خاطر ورود هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به حریم هوایی ایران به او تسلیم کرد و خواستار توضیح فوری دولت افغانستان در این باره شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در یادداشت اعتراض‌آمیز وزارت خارجه ایران، توجه دولت افغانستان به مسئولیت‌های حسن همجواری جلب شده و از افغانستان خواسته شده تمام کوشش خود را برای جلوگیری از این گونه وقایع به کار گیرد. به گفته مقام‌های ایرانی، هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی از مرزهای افغانستان وارد ایران شده بود. در پی آلودگی شدید هوای تهران، روز شنبه جلسه اضطراری به منظور بررسی این بحران تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن، استاندار تهران، پس از سفر به ورامین و مشاهده هوای پایتخت از این منطقه، دستور داد جلسه فوری به منظور بررسی آلودگی هوای تهران تشکیل شود. بنابر این گزارش، سازمان هواشناسی از تشدید آلودگی هوای تهران از روز دوشنبه خبر داده. افزایش آلودگی هوای تهران در سال گذشته موجب تعطیلی چند روزه ادارات دولتی و مدارس شده است. به پایان این بخش خبری میرسیم، اما در اینجا از شما دعوت میکنم که شنونده تکرار برنامه دیدگاه ها باشید. از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با پایان یافتن همین ماه میلادی در روز 31 دسامبر برابر با 10 دی، ضرب العجل دولت عراق برای خروج مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف و خاک عراق به پایان میرسد. سازمان ملل از دولت عراق درخواست کرده این مهلت را عقب بیاندازد تا فرصتی فراهم شود که مجاهدین خلق به ویژه با اروپا و آمریکا بر سر راهی برای انتقال دادن اعضایشان از اردوگاه اشرف به خارج از عراق به توافق برسند. دولت عراق که مجاهدین خلق را میهمان ناخوانده می‌داند و از کارکرد این سازمان در زمان حکومت صدام حسین در برابر آن حکومت و به ویژه در برابر کردها و شیعیان مخالف صدام حسین شاکی است، به این درخواست سازمان ملل پاسخ مثبت نداده است. مجاهدین خلق هم که نگرانند اعضایشان به خاک ایران بازگردانده و با مجازات‌های جمهوری اسلامی ایران مواجه شوند، همه اعضا و حامیان خود را در اروپا و آمریکا بسیج کردند که مهلت یاد شده عقب افتد. مجاهدین خلق از طریق تحصن چند ماهه در برابر مقر سازمان ملل در ژنو و دیدار با سران و قانونگذاران اروپایی و آمریکایی می‌کوشند به هدف خود برسند و برای تسهیل امر در تلاشند وزارت خارجه آمریکا سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمان‌های تروریستی این نهاد حذف کند. شماری از مخالفان حکومت ایران که به استراتژی، تاکتیک، رفتار و گفتار مجاهدین خلق در 3 دهه گذشته انتقاد داشتند، به رغم حفظ این انتقادها نگران سرنوشت آن عده از اعضای این سازمان هستند که اکنون در خاک عراق و اردوگاه اشرف ساکن هستند. این عده از منتقدان مجاهدین خلق میگویند جدا از غلط بودن استراتژی مجاهدین خلق از ابتدای استقرار در خاک عراق در زمان جنگ 8 ساله بعد از سقوط حکومت صدام حسین، دیگر معلوم بود دیر یا زود نظام جدید عراق خواستار خروج مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف و عراق خواهد شد. اما دانسته نیست در بیش از 8 سالی که از حمله آمریکا به عراق می‌گذرد، این سازمان چه تدبیری برای پیشگیری از رویارویی با دولت و نیروهای مسلح عراق اندیشیده بوده است. رویارویی که آخرین بار منجر به کشته شدن بیش از 30 نفر از اعضای مستقر در اردوگاه اشرف این سازمان شد. منتقدان مجاهدین خلق همچنین میگویند این سازمان با سیاسی کردن تظاهرات خود و منحصر کردن شعارهایش به شعارهای تشکیلاتی خود، بیش از تکیه بر پشتیبانی حامیان دگراندیش حقوق بشر، بر حمایت خارجی ها حساب باز میکند. جدا از این، اکنون سازمان مجاهدین خلق از خواست اولیه خود که اردوگاه اشرف را ترک نخواهد کرد یا تنها زمانی این کار را خواهد کرد که همه ساکنان این اردوگاه یک جا و دست جمعی به خاک کشور امن ثالثی منتقل شود، کوتاه آمده. اما در آستانه ضرب العجل تعیین شده، معلوم نیست روز 31 دسامبر برابر با 10 دی اردوگاه اشرف باز هم شاهد درگیری خونین با کشته شدن اعضای مجاهدین خلق خواهد بود یا نه. این پرسش را در مناظره‌ای با 2 مهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. در آلمان با کریم قسیم، عضو شورای ملی مقاومت ائتلاف سیاسی که بزرگترین سازمان تشکیل دهنده آن سازمان مجاهدین خلق است، و با حسین باقرزاده، نماینده سابق شورای ملی مقاومت در لندن در آغاز دهه 60، از منتقدان مجاهدین خلق در 3 دهه گذشته و فعال مخالف مجازات اعدام در لندن. آقای کریم قسیم، در آستانه پایان مهلت 10 دی برابر با 31 دسامبر که دولت عراق تعیین کرده برای مجاهدین خلق که اردوگاه اشرف در خاک عراق رو ترک کنن، آیا معلوم هست که مجاهدین خلق به این تصمیم دولت عراق التزام دارن و اعضاشون رو به خارج از عراق منتقل خواهند کرد یا نه؟
خب این ضرب العجل به هیچ وجه وجهه قانونی نداره، نه در داخل عراق و نه در سطح بین المللی، نه در سازمان ملل، به خصوص با این اتفاقاتی که خوشبختانه اخیراً در اجلاس شورای امنیت افتاد. صریحاً آقای کوبلر، نماینده دبیرکل در عراق، درخواست کرد که دولت عراق این ضرب العجل رو لغو کنه یا زبان اون تمدید کنه. علتش هم این بود که به هیچ وجه در چنین مدتی که باقی مونده امکان حل و فصل مسالمت‌آمیز امور از مسیری که ملل متحد و به عبارت دقیق‌تر کمیساریای عالی پناهندگی در پیش گرفته، امکان عملی وجود نداره. کمیساریای عالی از 13 سپتامبر گذشته کلیه مجاهدان اشرف رو به عنوان پناهجو اعلام کرد، به دولت عراق هم این رو اطلاع داد و پرونده مجاهدین رو به صورت مرحله‌ای احراز هویت، مصاحبه‌های فردی و بعد اعلام استاتوی پناهندگی، این رو به جریان انداخت، به دولت عراق هم ابلاغ کرد، به مجاهدین هم اطلاع داد و از همون لحظه مجاهدین استقبال کردند و بیشترین همکاری رو با کمیساریای عالی کردند. متاسفانه دولت عراق کمترین همکاری رو نکرد و تا این لحظه حتی یک مصاحبه هم امکان عملی پیدا نکرده، طوری که سر صدای مراجع بین المللی، پارلمنترها، اتحادیه اروپا، و اکنون هم میبینیم صریحاً آقای کوبلر در اجلاس شورای امنیت اعلام کردن که چنین ضرب العجلی امکان پذیر نیست و بایستی دولت عراق این رو لغو بکنه و فرصتی بیشتری قائل بشه برای که کمیسر عالی بتونه کارشو انجام بده.
آقای حسین باقرزاده، شما در مقاله‌ای با عنوان یک فاجعه انسانی در حال وقوع پیشبینی کردین که مجاهدین خلق به خواست دولت عراق مبنی بر خالی کردن اردوگاه اشرف و ترک اون کشور گردن نخواهند گذاشت و در نتیجه به نظرتون این وضعیت میتونه منجر به رویارویی خونین دیگری میان نیروهای مسلح عراق و اعضای مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف بشه؟ بعد از گفته های آقای کریم قاسم هم همین نظر رو دارین؟
بله، اشاره کردن که مهلت تعیین شده تاریخ 3 دسامبر که دهه ماه میشه اینقدر کوتاه، الان که در این فرصت امکان رسیدگی به تقاضای پناهندگی ساکنان اردوگاه اشرف عملی نیست و بنابراین اگر این کار عملی نشه و دولت عراق تمدید نکنه، بعد نگرانی هستش که دولت عراق و نیروهای عراق بخوان وارد اردوگاه بشن و مجاهدین هم مثل گذشته مقاومت کنن، چون در حال نگران این هستن که اگر نیروهای عراقی وارد بشن ممکنه بعضی از افراد رو تحویل رژیم ایران بدن و طبیعی است که در این صورت مقاومت خواهند کرد و این مقاومت ممکنه که مثل گذشته به فجایع تازه منجر بشه. بنابراین مشکلی که حتی آقای قاسمی گفتن مشکل زمانه که به هیچ عنوان من فکر نمی کنم که در این فاصله کوتاهی که مونده امکان رسیدگی به تقاضای پناهندگی ساکنان اردوگاه اشرف و انتقالشون به کشور ثالث وجود داشته باشه. به همین نظر هستش که این نگرانی وجود داره که اگر کار انجام نشه و تمدید نشه این مدت، یا اینکه جامعه جهانی و کشورهای غربی برای خود عراق رو نتونن قانع کنن که این مدت تمدید بشه، جای نگرانی وجود داره.
آقای کریم قاسم، تمرکز اقدامات مجاهدین خلق همونطور که اشاره کردین بیشتر بر متقاعد کردن سازمان ملل، اروپا و آمریکا بوده به مداخله در این اختلاف با دولت عراق. تصمیم گیرنده اصلی در تحلیل نهایی دولت عراق خواهد بود یا نه؟ اگر اینطور نیست مبنای استدلالتون چیه؟ و اگر اینطوره مجاهدین خلق چه تدبیری اندیشیدن برای به نتیجه رسیدن با صاحب خونه؟ عبارتی که مسعود رجوی رهبر ایدئولوژیک مجاهدین خلق زمانی برای صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق به کار می برد که جاشو به اشخاص دیگه ای داده. حالا
اجازه بدید من مقدمتاً عرض کنم که مجاهدین اشرف، مسئولین شهر اشرف و مسئولین کل مقاومت علاوه بر خواستی که در ابتدا داشتن مبنی بر بقا در اردوگاه اشرف، برای تسهیل نیات و اجرای خواسته های ملل متحد که خیلی زود بعد از آخرین کشتار، بعد از آخرین حمله، بر این عقیده بودند که بایستی مجاهدین طرح‌های آلترناتیو رو مطرح بکنن، چون مسئله خطر جانها در پیش هستش و همین اواخر هم آقای کوبلر به خطر جانهای اشرفیان در اجلاس اشاره کردند و تصریح کردند باید این جانها حفظ بشن و مسئله حفاظت مسئله محوری از همون 3-4 روز بعد از کشتار اخیر. رأسا خود خانم رجوی اعلام کردند که نه خاک برای ما مطرحه و نه حفظ قرارگاه، در اولویت ما حفظ جان اشرفیانه و از همون موقع طرح‌های متعددی به تدریج در اختیار ملل متحد، آمریکایی‌ها و دولت عراق قرار دادن. 7 طرحی که مجاهدین برای تسهیل جابجایی حفاظت شده در اختیار ملل متحد قرار دادن، از انتقال حفاظت شده به اردن، عربستان، ترکیه، کردستان عراق، انتقال به آمریکا و اسکان در یک منطقه محصور، تا طرح خیلی معروف شده تا حدود زیادی به جریان افتاده انتقال حفاظت شده به ممالک اروپایی و سایر کشورهای دموکراتیک. این 7 طرح که مجاهدین رأسا پیش کشیدن خودش نشانه از اینه که به هیچ وجه مجاهدین قصد این رو ندارن که به هر قیمتی در شهر اشرف بمونن، بلکه مسئلهشون حفظ جان مبارزانی است که از 25 سال پیش در اونجا سکونت دارن و حقوق مکتسبه ای هم طبیعتاً دارن. منتها ملل متحد و ایالات متحده که خیلی سریع شانه خالی کردن از مسئولیت‌های خودشون و بعد از انتقال مسئولیت به دولت عراق و شکست مفتضاحانه این انتقال، باعث این طبق ماده 47 کنوانسیون 4 ژنو، باعث این مسئولیت به دولت ایالات متحده برمیگشت که نشد. اونا شانه خالی کردن و تفله رفتن. بنابراین باعث ملل متحد مسئولیت رو عهده‌دار می‌شد و با یک مبارزه حقوق بشری بسیار گسترده که فقط یک نمونه‌اش 8 ماه تحصن هواداران اشرف و دوستداران در واقع راه حل مسالمت‌آمیز در ژنو هستش، بالاخره ملل متحد و مشخصاً کمیسر عالی وارد شدن و این پرونده شهروندها رو به صورت استاتوی پناهجویی و بعدم احراز هویتی که عرض کردم به جریان انداختن. متاسفانه تا این لحظه دولت عراق به هیچ وجه این استاتوی جدید رو به رسمیت نشناخته، اصلا استاتوی برای مجاهدان اشرف قائل نیست و خود این یک قانون شکنی آشکاره و این ضرب العجل هم قانونی نیستش. ضرب العجل نه موافقت مجلس عراق داره، نه اپوزیسیون عراق کمترین بهایی به اون میده، 100% باهاش مخالفت کرده، نه مردم عراق در این باره رفراندوم و رأی دادن. حتی در خود دولت عراق هم معاون آقای مالکی یعنی آقای دکتر سالم مطلق با این مخالفه و معاون رئیس جمهوری هم با این ضرب العجل مخالفه و رئیس اقلیم کردستان هم صحبت از راه حل مسالمت‌آمیز و انسانی میکنه و ضرب العجل رو نپذیرفته.
بنابراین
وچه قانونی نداره.
آقای حسین باقرزاده شما چی فکر میکنین؟ آیا این ضرب العجل وچه قانونی داره یا نه؟ بنظرم که شما از اون دسته از منتقدان مجاهدین خلق هستین که بر این باورین که بعد از سرنگونی دولت عراق معلوم بود اکثریت عراقی ها و دولت با طرح ادعاهای خواستار خروج مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف و عراق و حتی به محاکمه کشیده شدن کسانی خواهند بود که اونها شریک میدوننشون در سرکوبی کردها و شیعیان در دوران حاکمیت صدام حسین، فارغ از اینکه دولت چه ترکیبی داشته باشه. اما مجاهدین خلق با استناد به تومارهایی میگن بسیاری از عراقی ها به مجاهدین خلق علاقمندند. باستابشو در حرفای آقای کریم قاسم شنیدین و این دسته از عراقی ها خواستار باقی موندن مجاهدین خلق در خاک عراق هستند. نظر شما؟
بله، ببینید، من فکر میکنم که از موقعی که آمریکا به عراق حمله کرد و رژیم صدام حسین سرنگون شد، در حال مشخص بود که مجاهدین در عراق آینده ای ندارند، چون در حال مجاهدین با دعوت صدام حسین رفته عراق رفته بودند و به نحوی از دید مردم عراق خصوص مخالفان صدام می‌تلقی می‌شد که اینا رو مهمان آقای صدام حسین هستن. وقتی که صدام حسین سرنگون شد، طبیعی بود که مردم عراق در کلیت خودشون، البته ممکنه بخشی از مردم عراق همونطور که آقای حسین گفتن با حضور مجاهدین مشکل نداشته باشن، ولی مسلم بخش دیگر از مردم عراق بودن که با حضور مجاهدین مشکل داشتن. در حال در عراقی که بعد از صدام حسین جداش و به خصوص با روی کار آمدن نیروهای شیعی اونجا که بسیارشون با رژیم ایران نزدیکی سیاسی داشتن در برای سالهای دراز و بعد در عراقی کار آمدن، من فکر نمی کنم کسی انتظار میتونست داشته باشه که با همون روشی که در گذشته مجاهدین در عراق تونسته بودن بمانن داره بودن، به خصوص بعد از اینکه آمریکا به تدریج قدرت رو به دولت عراق منتقل کرد و حفاظت اردوگاه اشرف رو هم منتقل کرد به نیروهای عراقی. من فکر میکنم که میشه اتخاب دارم پیش میکرد که این مسئله نمیتونه تا ابد دوام داشته باشه و یه روزی عراق از مجاهدین خواهد خواست که اونجا رو ترک کنن. حالا در داخل عراق ممکنه اختلافاتی هست و اختلافات ممکنه در هر شرایطی ممکنه باشه، نیروی تصمیم گیرنده قدرت اجرایی اون کشور، قدرت اجرایی دولت و دولت هم یعنی آقای المالکی، حالا خوب یا بد بحث دیگری است. من فکر میکنم وقتی که دولت تصمیم میگیره به لحاظ قانونی هم نمیشه زیاد خدشه وارد کرد، چون در حال حق حاکمیت ملی هر کشوری هستش که مدعی باشه که ما باید به تمام کشور مسلط باشیم و حضور یک نیروی خارجی که برای محدوده بسته باشه برای کشوری که مدعی حاکمیت ملی هست کار مشکلی است. ولی به هر حال من فکر میکنم این مشکل دیر زود پیدا میشد و حالا در فاصله 8 سال و نیم گذشته که پیش نیامده یا به هر حال به تدریج مسئله به اینجا کشیده شده، الان به مرحله حادی رسیده و اینجا رسیده که مجاهدین هم پذیرفتن که باعثی همتیکشون گفتن ترهایی ترن منتقل بشن به جاهای دیگه، ولی من فکر میکنم این ترها زیاد عملی باشه. یعنی من بعید دارم که هیچ کشوری حاضر باشه که اردوگاه مشابهی رو در اختیار مجاهدین بذاره و مجاهدین بتونن به صورت جمع همتیک در اردوگاه شخصا به اونجا منتقل بشن.
ممنون آقای
اون چیزی که عملی هست اینه که بله
ممنون، خلاصه کنید لطفا که سوال بعدی رو از آقای قاسمی.
اون چیزی که هست اینه که ساکنان اردوگاه اشرف میتونن تقاضای پناهندگی کنن، تقاضای پناهندگی هم جدا جدا بررسی میشه و بعد باید ببینن که کدوم کشورها تا چه حدی حاضرن که این پناهندگان رو بپذیرن و بعد به تدریج منتقل بشن به سایر کشور.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای کریم قاسم، سازمان مجاهدین خلق برای حل مسئله اردوگاه اشرف و ترک خاک عراق علاوه بر اعضا و حامیان خودش به عده‌ای از عراقی‌ها، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و سازمان ملل رو آورده برای حمایت از این سازمان و کاهش میزان ضربه. مجاهدین خلق بر روی جذب حمایت اون دسته از ایرانیان دیگراندیش مثل آقای حسین باقرزاده که با جمهوری اسلامی ایران مخالف هستن اما به مجاهدین خلق هم انتقاد دارن، تا چه حد حساب میکنه؟ به این حمایت محتاجه یا ازش بی‌نیازه؟
پیش از اینکه به این پرسش شما پاسخ بدم، نکته ای رو اشاره بکنم به مطلبی که آقای باقرزاده اشارتاً گفتند. اصل حاکمیت ملی مشروط به حقوق بشر و قبول و اجرای معاهدات و تعهدات امضا شده و مکتوبی که دولت‌های مربوطه موظف به اجرای اونها هستند. دوران حاکمیت ملی به صورت دیکتاتورمنشانه که خب همه ما میدونیم تمام شده و هر دولتی که بخواد به استناد به اصل حاکمیت ملی کشت و کشتار بکنه و قوانین بین المللی و منشور حقوق بشر و بسیاری من جمله اصل آرتوپی رو زیر پا بذاره و لگدمال بکنه، این دولت در واقع دستگاه دیکتاتوری و کشتاری. بنابراین به هیچ وجه نمیشه به اصل حاکمیت ملی برای کشتار مجاهدین استناد کرد. اگر مسئله مسالمت آمیز و مرزی رو طرفین اونطوری که آقای بانکیمون گفت و به تصریح هم اشاره کردن قرار باشه چراغ راهنما باشه که مجاهدین پذیرفتن و در اینجا مسئله حفاظت می شود اولویت. اما در مورد پرسش شما آقای کاتوزیان، آنطوری که از پیام‌های خانم رجوی به عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی فعال در این زمینه خواندم و شنیدم و دیدم، همه هموطنان ایرانی آزادی که با قطعیت ولایت فقیه رو نفی می‌کنند، دعوت به همبستگی ملی در این زمینه‌ها، دعوت به کمک به مجاهدین، دعوت به پشتیبانی و رفاقت در امر حقوق بشری جاری است. مسئله بحران اشرف، آقای باقرزاده که حتما میدونن، یک مسئله انسانی است و روی این مسئله انسانی بارها و بارها خانم رجوی تاکید کردند که این یک مسئله سیاسی نیست و راه حل انسانی میطلبد. بنابراین از تمام هموطنان آزاده و طرفدار حقوق بشر دعوت مکرر شده که همه ایرانیان آزاده کمک بکنن، افکار عمومی بسازن و کاری بکنن که بدان را زبد دست کوتاه کنیم و این حکومت جنایتکاری که به هیچ وجه هیچ نوع قاعده و میزان بین المللی حقوق بشری رو رعایت نکرده تا کنون و همینجوری مثل شکارگاه خصوصی حمله میکنه و عده زیادی رو کشت و کشتار کرده، دست از این کار برداره و مانعش بشیم و امیدوار هستیم به کمک ملل متحد. مسئله فقط یه عده‌ای که در اونجا به ادعای مالکی پرونده ساختن براشون نیست، بلکه مسئله کلیه اشرفیان هست. به خصوص 1000 زن مجاهد رو نمیشه همین جوری چشم بست و به دست حفاظت عراقیانی که کارشون کشت و کشتار و حمله و هجوم بوده سپرد. به هیچ عنوان مجاهدین سپردن حفاظت اشرف و نقل و انتقالا رو به دستگاه مالکی پذیرا نیستن. فقط با حفاظت کلاهابیا یا حفاظت نیروهای ایالات متحده و حتی سرویس های امنیتی ایالات متحده که هنوز خیلی قویان در عراق فعال هستن میتوانن حفاظت بدن و نقل و انتقال ها با این حفاظت انجام بگیره. راه دیگه باقی نیست. هر راه دیگه طرحی است برای کشت و کشتار که در واقع خواسته خامنه ای در طی قراردادهایی است که با مالکی بسته و درست از فوریه سال 2009 چند بار مالکی با خامنه‌ای دیدار کرد. خود رئیس جمهور عراق رفت خدمت خامنه‌ای و دستورات اکیدی برای بستن اشرف را از خامنه‌ای گرفتن و معلومه در امتداد این دستورات هستش که یک چنین ضرب العجلی با توافق جمهوری اسلامی اعلام شده و الان هم روی این ضرب العجل اصرار دارن.
آقای حسین باقرزاده میگن که حاکمیت ملی مشروط به اعلامیه جهانی حقوق بشر و موارد دیگه. اول شما پاسخ به این گفته آقای کریم قسیم رو بدین تا بعد به سوال قرینه‌ای بپردازم که از ایشون کردم.
دقیقاً درست، حاکمیت ملی هیچ توجیهگرش خشونت و تعرض و تجاوز نیست. بحثی نیست که حاکمیت ملی اجازه بده به دولت عراق که به کسب اشرف حمله کنه یا به هر نحوی مجاهدین را از نیازهای زیستی یا نیازهای بدنشون محروم کنه. اینها چیزیه که هیچ قابل توجیه نیست. اشاره من به حاکمیت ملی این نبود که چون حاکمیت ملی در عراق میتونه این کار انجام بده. منم کاملا موافقم که باید این مسئله به صورت مسالمت آمیز حل فصل بشه. بدم به اشاره کردم، من فکر میکنم که در حال 8 سال خوردی به زمان سقوط صدام گذشته فاصله زمان زیادی بود که این مسئله صحبت بشه، توافق بشه و به نحوی مسئله نشود به راهحلهای برسه. و الان ما در یه شرایطی هستیم که به قول معروف ساعت 11 یا ساعت 23 که وقت بسیار کمی وجود داره و نگرانی اینه که اگر این وقت هم تمدید نشه بعد ممکنه که فجایعی مانند اون که در فروردین گذشته رخ داد مثلا رخ بده. مسلمه که این تجایی قابل توجیه نیست. و بحث حاکمیت ملی فقط اشاره بینه که حکومت عراق میتونه این رو در محاکم بینالمللی مطرح کنه که ما نمیتونیم تحمل کنیم وجود یک کمپ رو به صورت که تحت کنترل یک نیروی خارجی باشه و ما نتونیم در اون کمپ نظارت کنیم و رفت آمد کنیم و شاهد تحولات داخل اون کمپ باشیم. تا اینجا این مسئله در من به لحاظ حقوقی در مجال بینالمللی پذیرفته میشه. ولی همونطور که اشاره کردم توجیهگر خشونت یا کارهای دیگری که در این فاصله رخ داده نخواهد.
آقای حسین باقرزاده، سوال قرینه ای که از آقای کریم قسیم کردم و حالا از شما میپرسن، شما از طرفی خواستار حل اختلاف نظر بر سر اردوگاه اشرف و خروج مجاهدین خلق از عراق هستید به گونه ای مسالمت آمیز که پیامدش انتقال اعضای مجاهدین خلق به کشورهای ثالث باشه، از سوی دیگه بر این باورین که مجاهدین خلق با عجین کردن تظاهرات خودشون به گفته خودتون به تبلیغات سیاسی برای سازمانشون عملا مجبور به محدود کردن تظاهر کنندگان به حامیان خودشون میشن و گفتین که گفتار و رفتارشون در سده گذشته هم کمتر فعال سیاسی رو از طعن و لعن خودشون بی نصیب گذاشته. تکلیف منتقدانی مثل شما پس چیه؟
بله، من اشاره کرده بودم در مقاله که وظیفه انسانی همه نیروهای سیاسی و فعالان حقوق بشری که از حقوق انسانی و بشری ساکنان اشرف دفاع کنن و نگذارن که فجایع مانند فروردین بهشتی تکرار بشه. و در ضمن اشاره کرده بودم که مجاهدین خلق در این تاثیر در این خصوص ماهای اخیر فعالیت زیادی را انجام دادن برای جلب توجه مجامع بین‌المللی به شخصیت های بین‌المللی. برای اولا دیده نشده که حتی یک دهمون تلاش رو برای جلب حمایت هموطنان خودشون به کار برن. حالا البته خب دلیلش چی هست با خود مجاهدینه، شاید به این دلیلی که نیروهای خارجی و شخصیت بین‌المللی خیلی بیشتر میتونن موثر باشن در مجامع بین‌المللی سالان ایرانی. ولی من فکر می‌کنم به لحاظ همبستگی نیروهای ایرانی بسیار کمک خواهد کرد که اگر اینا میتونستن با نیروهای ایرانی هم کار کنن و اینا رو جلب کنن. ولی شما اشاره کردن مثلا به تظاهرات که انجام میدن برای کمپ اشرف چه در ژنو در مقابل سازمان ملل و چه در جاهای دیگه که انجام میشه، این تظاهرات معمولا طوری انجام میشه که همراه میشه به تظاهرات مجاهدین و تدریج که افراد دیگه نیروهای دیگراندیش یا نیروهای دیگری که در حال با مجاهدین هم خط نیستن نمیتونن در این تجمعات شرکت کنن، چون اگر بیان اونجا عملا حضورشون در معنای دفاع یا حمایت از سازمان مجاهدین تلقی میشه. بنابراین نمیتونه این تظاهرات و تجمعات باعث جلب منتقدین مجاهدین به هر حال کسانی باشه که به نحوی با مجاهدین کار نمی کنن ولی میخوان از حمایت انسانی کنن و از فشارهایی که روی کارتخان اشرف میشه به نحوی دفاع کنن.
میرسیم به مرحله جمع‌بندی. آقای کریم قسیم، خیلی خلاصه چشم انداز وضعیت رو در کوتاه مدت و در روز 10 دی 31 دسامبر موعد تخلیه اردوگاه اشرف چگونه میبینید؟
در 10 دی 31 دسامبر جامعه جهانی از پایه جامعه جهانی، نمایندگان 40 پارلمان تا جامعه حقوقدانان بین المللی، جامعه حقوقدانان عربی، حتی تجمع حقوقدانان عراقی تا سازمان ملل و تا کنگره آمریکا و سنای آمریکا، بخش بزرگی از این دو و شخصیت‌های مستقل بین المللی تا حتی شخصیتی مثل الی ویزل که در تمام جهان به عنوان شخصیت حقوق بشری شناخته شده است، علیه ضرب العجل، علیه این رویه دولت عراق و شخص مالکی ایستادن و باید دید آیا در مقابل خواست جامعه جهانی که آقا باید فرصتی برای حل و فصل مسالمت آمیز داد، دولت مالکی توان ایستادگی و اجرای خشونت آمیز یک چنین کاری رو داره. در این صورت جامعه جهانی و ملل متحد جوابگوی این مسئله هستش و از نظر ما در نهایت دولت آمریکا هم که مسئولیت حفاظت اولیه اشرفیان رو داشته و مسئول اولی ایجاد یک چنین وضعیتی هستش در اثر جنگ در عراق، اینها باید این مسئولیت‌های خودشون رو جدی بگیرن. در روز 31 دسامبر یک صف‌بندی عظیم جهانی داریم در مقابل خواست جمهوری اسلامی و شخص مالکی.
آقای حسین باقرزاده، شما چشم انداز اختلاف میان دولت عراق و مجاهدین خلق رو بر سر اردوگاه اشرف و ترک خاک عراق از حالا تا 31 دسامبر 10 دی چگونه می‌بینید؟
من در حال امیدوارم که به نحوی توافق بشه که این مهلت تمدید بشه، چون تقریبا مطمئنه که در این فاصله هیچ کاری عملا صورت نخواهد گرفت و نمیشه مجاهدین رو جابجا کرد. مهلت تمدید بشه، کمیساریای عالی سازمان ملل دولت پناهندگان بتونه با دولت عراق به نحوی توافق کنه در مورد تمدیدش، به مهلت قابل قبولی به صورت گرفته بشه و در این مهلت حتما کمیسار عالی بتونه به بعض پناهندگی ساکنان اردوگاه اشرف رسیدگی کنه با همکاری هم دولت عراق و هم خود سازمان مجاهدین خلق. اجازه ندن که باز این مسئله چش پیدا بکنه و بعد باز ما در آینده شاهد مشکلاتی باشیم. در حال من فکر میکنم که این مالا باید تمدید بشه، ولی اینکه چقدر قابل تمدیده و چقدر میشه دولت ایران به این کار قانع کرد برای من مشخص نیست.
با سپاس از شما آقای حسین باقرزاده و آقای کریم قسیم و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 14:30 در تهران، 12 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنوندگی رادیو فردا هستید. ایران میگوید هواپیمای بی سرنشین را باز پس نمیدهد. ده ها هزار نفر در اعتراض به نتایج انتخابات روسیه در مسکو تظاهرات کردند. و خانواده محمد توسلی، فعال سیاسی زندانی، نگران بیخبری از او هستند. سپاه پاسداران ایران میگوید هواپیمای بی سرنشین آمریکایی را نگاه می‌دارد و آن را باز پس نمی‌دهد. حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، روز یکشنبه در سخنانی که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، ضمن خصمانه خواندن اقدام آمریکا گفت که ایران هواپیمای بی سرنشین را برای مطالعه بیشتر نگاه می‌دارد. آقای سلامی با این حال بدون ذکر جزئیاتی بیشتر گفت آمریکا می‌تواند این اقدام خود را جبران کند. معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی روسیه روز شنبه در مسکو و چند شهر دیگر این کشور تظاهرات کردند. خبرگزاری آلمان از شرکت نزدیک به 50 هزار نفر در این تظاهرات خبر داده و آن را بزرگترین تظاهرات 10 سال اخیر در روسیه توصیف کرده است. به دنبال اعلام نتایج رأی‌گیری انتخابات پارلمانی روسیه در هفته گذشته، تظاهرات اعتراض‌آمیز گسترده‌ای در آن کشور برگزار شد که از سوی پلیس سرکوب شد. بنابر نتایج اعلام شده، حزب روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین 53% کرسی‌های پارلمانی را از آن خود کرده است. خانواده محمد توسلی، عضو زندانی نهضت آزادی، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران نسبت به بی‌خبری از وضعیت او ابراز نگرانی کردند. به نوشته وبسایت کلمه، خانواده آقای توسلی در نامه‌ای خود نوشتند که او در طول بیش از یک ماهی که بازداشت شده است، هیچ تماسی با منزل نداشته و دلیل بازداشتش اعلام نشده است. محمد توسلی اولین شخصی انقلاب بود و حدود یک ماه پیش پس از امضای بیانیه‌ای در مورد بی‌فایده بودن شرکت در انتخابات دستگیر شد. در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند. باید اتحادیه اروپا مطمئنن تحریمی علیه نفت ایران وضع نخواهد کرد آسیب بزند. رستم قاسمی، وزیر نفت ایران، روز یکشنبه در ضمن اشاره به اینکه تحریم تولید کننده مهمی چون ایران به بازار جهانی آسیب میزند گفت برای ما پیدا کردن اروپا آسان است. رهبران اروپا در نشست روز جمعه خود به ایران و تصویب دور جدیدی از مجازاتها تا پایان ماه ژانویه تاکید کرده بودند. نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سخنان قبلیش درباره فلسطینی‌ها دفاع کرد. نیوت گینگریچ، نامزد پیشتاز حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست آتی ریاست جمهوری، روز شنبه در مناظره‌ای با رقیبش میت رامنی بار دیگر گفت به عنوان یک مورخ رهبران فلسطینی را تروریست می‌داند. اما میت رامنی، دیگر نامزد جمهوری‌خواه، ضمن انتقاد از سخنان رقیبش گفت که آمریکا بدون آنکه ترجیحی از خود بروز دهد، باید اجازه دهد دو طرف با یکدیگر به گفتگو بنشینند. گفته‌های قبلی نیت گینگریچ با انتقاد گسترده فلسطینی‌ها از جمله نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی روبرو شده بود که آن را شرم‌آور خوانده بود. و شرکت کنندگان در همایش جهانی بررسی آب و هوا در شهر دوربان در آفریقای جنوبی بر سر تشدید کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای به توافق رسیدند. در این کنفرانس که نزدیک به دو هفته به طول انجامید، هیئت‌هایی از 194 کشور جهان شرکت کرده بودند. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدی. در اینجا نوبت میرسه به موسیقی محلی، با هم میشنویم.